رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمان، هرمگل قادر هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما رو از شهر دوشنبه همراه می کنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است و در ابتدای برنامه خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم که اینجا در استودیو همراه ماست. نور محمد بفرمایید.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی، خانم انگلا مرکل نخست وزیر آلمان میگوید اشتباه خواهد بود اگر برای خروج نیروهای آلمان از افغانستان سنه تعیین شود، زیرا چون این کار طالبان را تشویق خواهد کرد. و این نقطه را بعد از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در برلین اظهار داشت. یک روز پیش از این دیدار خانم مرکل گفت کشورش به نقشه گرفته است که به افغانستان 500 نفر نیروی اضافی بفرستد. حالا در افغانستان 4300 نفر نظامیان آلمان مستقرند. آلمان همچنین کمک های خود را برای 3 سال آینده به افغانستان دو برابر افزایش خواهد داد و آن به 430 میلیون یورو یا 650 میلیون دلار خواهد رسید. کرزی در پاسخ چنین گفت:
افغانستان نمی خواهد سرباره بر دوش متحدان و دوستانش باشد. افغانستان می خواهد زودتر قلمرو خود را، مردم خود را با نیروی خود افغان ها دفاع کند.
ملاقات مرکل و کرزی یک روز پیش از کنفرانس بین المللی لندن راجع به افغانستان برگزار شد. در پولشا مراسم گرامی داشت از خاطره قربانیان اردوگاه آسوینسیم ادامه دارد. این مراسم به مناسبت 65 سالگرد آزادی این اردوگاه برگزار می شود. بازماندگان این اردوگاه در محل امروزه اردوگاه گردی هم آمده اند. در آن 1,100,000 نفر کشته شدند که 90% آنها یهودیان بودند و در کشتارگاه های غزه به قتل رسانده شدند. بنیامین نتانیاهو وزیر نخست وزیر اسرائیل و رهبران پولشا با این مراسم همراه می شوند. اردوگاه مرگ آسوینسیم را سربازان ارتش سرخ شوروی 27 ینوری سال 1945 یعنی درست 65 سال پیش در همین روز آزاد کردند. سال 2005 سازمان ملی متحد این روز را روز بین المللی یادبود قربانیان اعلان کرد. سازمان ملل متحد میگوید شورای امنیت 5 نفر اعضای ارشد طالبان را از فهرست افراد خارج کرد که بر ضد آنها برای ارتباط با شبکه تروریستی القاعده تحریم جاری شده است. این پیشنهاد را حامد کرزی رئیس جمهور مطرح کرده است و آن بخشی از برنامه های مصالحه ملی با شورشیان دانسته می شود. این 5 نفر سال 2001 به فهرست افراد تحریم شده وارد شده بودند. امروز کره شمالی از توپخانه یا آرتیلری خود آتش گشود و کره جنوبی در امتداد مرزهای بحث برانگیز آبی خود در بحر غربی به زودی به این آتش پاسخ داد. وو توجی سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی کره شمالی را برای این عمل ناروا و تشنج‌زا متهم کرد.
ما می خواهیم برای این حادثه که نتیجه عمل غیر قانونی کره شمالی است عمیقاً اظهار نگرانی کنیم. این آتشباری توپخانه تشنج ناروا را به وجود می آورد. ما از آنها همچنین درخواست می کنیم که به این گونه عملهای خود فوراً خاتمه دهند.
درباره تلفات جانی یا مادی گزارشی در دست نیست. ادامه خبرها. دادگاه شهری خوجند یک گروه 10 نفری را به اتهام عضویت در حزب التحریر از 8.5 تا 15.5 سال محکوم به زندان کرد. این افراد در نیمه سال گذشته از جانب کارمندان امنیتی و انتظامی سوغد بازداشت شدند. شهادت خالقا و قاضی دادگاه به رادیو آزادی چنین گفت: محکوم شدگان افرادی از 20 تا 40 ساله اند و ساکنان شهر خوجند و ناحیه باباجان غفوروف می باشند. امروز فتاح سعیدوف رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان به روزنامه‌نگاران گفت که در همین روزها سعید بابا عزیزوف معاون رئیس ناحیه رودکی به جرم دست داشتن در رشوه‌خواری از طرف کارمندان آژانس مذکور بازداشت شده است. بابا عزیزوف از یک ساکن این ناحیه برای قطعه زمین $6,000 ریشوه خواسته است. با گفته رئیس آژانسی ماه اکتبر سال گذشته با همین جرم نازی گل واحد و معاون رئیس ناحیه جامعه ولایت ختلان نیز بازداشت شده بود.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمد خالزاده میشنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی تا پایان برنامه با ما باشید و یا سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با عنوان گزارش‌های توجه فرمایید که در نیمه اول برنامه و تا 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم.
احزاب سیاسی تاجیکستان تا کجا از مردم کشور نمایندگی می‌کنند؟ ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی.
دادگاه تاجیکستان با یک روزنامه محلی امر داد با یک نهاد دولتی بیشتر از $1,000 جریمه بسپارد.
رئیس جمهور قرقیزستان راه را برای میراثی شدن حکومت در کشورش باز می کند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید 10 مؤسسه های مذهبی تا کنون خود را ثبت نام نکردند و اکنون حقی فعالیت ندارند. از دوشنبه شروع میکنیم و با گزارش در مورد نفوذ و آبروی احزاب سیاسی تاجیکستان که در آستانه انتخابات پارلمانی نظرخواهی را در مورد آنها انجام دادند. مرکز تحلیلی شرق مؤلف این نظرخواهی میگوید به این نتیجه رسیده است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور و حزب نهضت اسلامی زیر رهبری محی‌الدین کبیری در میان اهالی بیشتر شناخته شدند.
مؤلفان نظرخواهی از جزئیات تحقیقات خودداری کردند، ولی طبق اخباری دریافتی در ردبندی آگاهی مردم در مورد حزب‌ها، حزب کمونیست در مقام سوم و حزب دموکرات در مقام چهارم آمده است. اما هدف از نظرخواهی نه نشان دادن آن که کدام حزب در انتخابات پارلمانی کرسی بیشتر را صاحب می‌شود، بلکه نشان دادن آن بوده است که تا کجا این احزاب واقعا از مردم در تاجیکستان نمایندگی می‌کنند. عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
نظرسنجی که مرکز تحقیقاتی شرق برای تعیین جایگاه و مقام احزاب سیاسی در راستای انتخابات پارلمانی این کشور دایر کرده است، به استثنای برخی از نواحی بلندکوه و دوردست، بقیه مناطق تاجیکستان را فرا گرفته است. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقاتی شرق در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت این نظرسنجی میان 1500 تبعی این کشور که از 18 ساله بالا اند برگزار شده و در آن از تمام اقشار جامعه شرکت ورزیده اند. آقای آلیموف گفت که سوال ها با پرسیده شدگان اساسا در ارتباط با محبوبیت احزاب سیاسی، شناخت جامعه از آنها و نیز وضع اجتماعی و سیاسی کشور مطرح شده است.
البته فکر و نظر مردم نسبت به انتخابات، نسبت به وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور، نظر مردم به فعالیت حزب سیاسی، البته در موردی تا چه اندازه مردم از کدام سرچشمه های اطلاعاتی برخوردار هستند، تا چه اندازه آنها قناعتمند هستند که از وسایل اخبار عموم برخوردار هستند یا نه.
هرچند مظفر عالیموف از دادن اطلاع مشخص درباره ریتینگ و یا محبوبیت احزاب سیاسی خودداری کرد، اما طبق اطلاع رسیده حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی در جای اول و دوم، حزب کمونیست در مقام سوم و دموکرات های تاجیکستان در جای چهارم قرار گرفتند. مظفر عالیموف افزود که در جریان آموزش افکار مردم از اصول و شیوه های معاصر و ثابت شده نظرسنجی ها استفاده شده است و او مطمئن است که نتایج نظرسنجی که سازمان او انجام داده است از نتایج جنبست انتخابات فرق اندک خواهد داشت. اما این در حال است که بیشتری تحلیلگران و جامعه شناسان کشور بر عدم موافقت ارقام و خلاصه های این نظرسنجی ها و نتایج جنبست انتخابات اشاره می کنند. به عقیده عبدالغنی محمد عظیموف، سبب عدم موافقت ارقام و ارزیابی نظرسنجی ها با نتایج انتخابات ها در آن است که مردم هنوز به چنین طرز مناسبت به مسائل مهم خو نگرفتند.
آن وقت نظرسنجی می گذارد اگر در علم سوسیولوژی 2.5% اگر فرقیت کند آن رسپوندنتان که پرسیده می شد، نه همه وقت آنها راستش می گذارد. برای همین فرقیت نظرسنجی از ما از همون فویز که علم اثبات کرده است کمتر فرق میکنه.
اما خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان علت موجودیت فاصله میان خلاصه نظرسنجی و آموزش افکار عموم با خود حادثه مورد نظر از جمله انتخابات را در آن میبیند که این معرکه ها در تاجیکستان اداره شونده اند. از این رو میان نظر مردم و نتیجه های انتخابات که اعلان می شود فرق کلان به وجود می آید.
در مورد اگر رایتینگ و پست اجتماع وابسته به انتخابات باشند، اندیشه انتخاب کننده ها دیگر است، ولی نتیجه نهایی دیگر است که اصلا به صلاحیت یک نفر وابسته است.
ضمن نظرسنجی دایر کرده مرکز تحقیقات شرق با مساعدت بنیاد بین المللی نظام انتخابات ها و سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفته است. در انتخابات های قبلی نیز سازمان های غیر دولتی تحقیقاتی نظری زیرکلا، پانوراما و سوسیولوگ نیز با مساعدت سازمان های بین المللی همچنین نظرسنجی ها را دایر کرده بودند. اما در انتخابات پارلمانی امسال که به روز 28 فوریه تعیین شده است، تنها مرکز تحقیقاتی شرق است که به چنین اقدام دست زده است، ولی انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان نیت دارد یک نظرسنجی همزمانی یا به اصطلاح معروف اگزیت پول در محل آوازدهی را در روز برگزاری انتخابات دایر کند. به گفته مسئولان این سازمان برای برگزاری این نظرسنجی با اتحاد اروپا وارد گفتگو شده اند تا دستگیری مالی این طرح را بر عهده بگیرد. و اما مراسم معرفی نتایج نهایی نظرسنجی مرکز تحقیقات شرق در رابطه با محبوبیت احزاب سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی قرار است در یکی از روزهای اول ماه فوریه صورت بگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان از نظر آگاهی مردم دایر به موجودیت آنها، اگر دایر به کارزار پیش از انتخاباتی اطلاع بیشتر میخواهید، پس و با وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید، به نشان آزادی.org و نظر و اندیشه های خود را هم بفرستید.
بله، به مثل نفری که خود را دانا از درون معرفی کرده و در ارتباط در درخواست در مورد مقاله درخواست انجمن یهودیان آمریکا و کانادا برای نظارت انتخابات تاجیکستان نوشته است، باور کنید همه انتخابات اسپکتاکل و یا صحنه سازی است، چه یهودیان بیایند و یا چه اروپایی ها، طوری از پیش تعیین شده است همان طور خواهد گذشت. ناظران به انتخابات هیچ گونه تاثیر گذاشتن نمی توانند. اگر شما با این گفته موافق و یا مخالف هستید، پس همین حالا یا هر وقت دیگر به وبسایت ما سر بزنید و با این دوست عزیز پاسخ خود را بگویید.
بله، آزادی.org و یا آزادی.tj وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شنونده رادیوی آزادی باشید. دادگاه شهر دوشنبه قضیه بحث هفته‌نامه پیکان و مؤسسه دولتی تاجیکستان را به نفع نهاد دولتی حل کرده است. دادگاه به نشریه پیکان که شاید بودجه سالانه‌اش 70000 دلار نیست، خواسته است به همین مقدار به تاجیکستان جبران بپردازد.
بحث دادگاه این دو طرف از دیر باز ادامه داشت و اتحادیه‌های خبرنگاری تاجیکستان هم از مقامات خواسته بودند تا از تجربه به دادگاه کشیدن خبرنگاران و روزنامه‌ها دست بردارند که این کار سببی ترسی خبرنگاران از گفتنی واقعیت می شود. قضیه بحثی پیکان و تاجیکستان را از فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه می شنویم.
جمعبای طالیبوف سرمحرر هفته‌نامه پیکان قرار دادگاه شهر دوشنبه را ناعادلانه می خواند، به آن خاطر که دلیل های او را هنگام بازرسی به اعتبار نگرفته است. وی می گوید هفته‌نامه بعد از نشر مطلب انتقادی علیه تاجیکستان پاسخ این نهاد را نشر کرده عذر نیز پرسیده است و او حالا به خلاصه رسیده است که این قضیه علیه پیکان شاید طرح‌ریزی شده و سپارشی است.
زیرا که می گفتید در ظرف 12 روز علاقه عریضه به
عریضه دعواگی تولید کردن حال کرده شد. به یکون چیز که 300 هزار سومونی اگر ضرری مادی هم باشد در حالتی پیشنهاد کردن این موادهای ضروری سود میتواند که باید کف کند. این ضرری معنوی که یکون چیز یکون ارزش ندارد. من نمیدونم در کدام اساس حساب کردیم در کدام قانونگذاری نوشته شده است که تولید استاندارد در همین مقدار ضرری معنوی دیدگی باشد.
آقای طالب افسود حالا که کلمات شأن و شرف از قرار دادگاه گرفته شده است پس اعتبار کاری میماند که این دعوا را تنها تاجران و یا کارخانه های استحصالی میتوانند کنند و سؤال دیگر هم این است که آیا تاجیک استاندارد نهاد دولتی همین گونه کارخانه هست؟ زاکر امینوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه که بررسی این قضیه را به ذمه داشت در صحبت با رادیو آزادی از شرح موضوع خودداری کرده فقط گفت خلاصه دادگاه در قرار آن است که چند روز بعد به دست جانب ها میرسد.
متن قرار پوره میگیرند، قرار اونجا سه سوژه شدگیان و اساسنامه میکنیم بعد قرار میگیرند.
اما عبدالقیوم یوسفوف حقوق شناس مستقل میگوید اگر تنقید پیکان آبروی تاجیک استاندارد را پایان برده باشد پس دعوای اخیری درست می بود.
موادی چوب شد که از نقطه نظر این شخص حقوقی شان شریف باید پاس شده است. بعد از چوب شدن این مواد خدمت رسانی او به اون سطحی که تو چوب شدن استفاده می شد من بعد استفاده نشده است. یکی احتیاج به طلبات من بعد نمونده است. زیرا که در اساس همون موادی چوب شده دیگر استعمال کنندگان نمی خواهند از خدمت این کارخانه از خدمت رسانی او استفاده کنند.
کارشناسان می گویند هفتنامه پیکان با تعداد حدود 3000 نسخه نشر می شود و اطلاعی انتقادآمیز علیه تاجیک استاندارد را شاید بجز چند نفر کسی دیگر به اعتبار نگرفته است. در همین حال قضیه پیکان نگرانی سازمان‌های دفاع از آزادی سخن و روزنامه‌نگاری را به بار آورده است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت میگوید نه فقط نهادش بلکه دیگر سازمان‌های محافظ آزادی بیان را نیز به این قضیه جلب می‌کند، زیرا حکم دادگاه خلاف قوانین بین‌المللی آزادی سخن است.
در صورت و نظر نگرفتن معیارهای حقوقی این قضیه میتواند توبیش سیاسی گیرد، زیرا از جانب پیکان نه فقط مقامات حکومت دولتی بلکه مقامات سودی نیز در انتخاب قرار میگیرد منتظم. به این خاطر شاید از بعضی از نمایندگان مقامات حکومت دولتی و حکومت سودی منفعت های گروهی و شخصی خودشان را از قانون بالا میگذارند و نمیخواهند که قضیه در چارچوب قانون و معیارهای
در همین حال طبق قانونگذاری تاجیکستان در حال اجرا نشدن قرار سود یعنی پرداخت 300 هزار سومانی هفتنامه پیکان باید از فعالیت باز ماند. کارشناسان چند نشریه مستقل از قبیل روزی نو، آدم عالم و نیروی سخن را مثال می‌آورند که به هر بهانه طی 7 سال اخیر نشرشان از چاپ ماننده شد. همچنین هفتنامه وچرن دوشنبه 2 سال پیش به یک دادرس قضیه دادگاهی را باخت و 5000 سومانی جریمه سپرد. ولی این یک حادثه بی‌سابقه است که جانب دعواگر از یک نشریه مستقل به مقدار مخصوصاً زیاد 300 هزار سومانی معادل 70 هزار دلار جبران پولی تقاضا کند. به قول کارشناسان این مبلغ را دست جمعانه حتی چند نشریه در کشور نمیتوانند جمع کنند. اما جمعه‌بای طالبوف سرمحرر هفتنامه پیکان میگوید بار دیگر از دادگاه شهر دوشنبه تقاضای بازنگری حکمش را میکند و در حال به هدف نرسیدن شکایت به دادگاه عالی خواهد برد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به نفع یک نهاد دولتی حل شدن بحث دادگاهی هفتنامه پیکان و مؤسسه تاجیک استاندارد. ضمناً در شاخص نوی آزادی بیان که سازمان خبرنگاران بدون مرز انتشار کرده است، تاجیکستان در میان 187 کشور جهان مقام 117 را کسب کرده است.
و همین سازمان یعنی خبرنگاران گزارشگران بدون مرز بارها از حکومت تاجیکستان نیز خواسته بود بندی توهین و یا پست زدن شأن و اعتبار از قانون مطبوعات را خارج کند. خب حالا یک آگاهی داریم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارشی از قرقیزستان ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش‌ها
آزادی در ساتلیت.
پیشنهاد رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف در مورد تاسیس یک نهاد بانفوذ دولتی که حق تعیین رئیس جمهور موقت را هم داشته باشد در جامعه قرغیزستان واکنش‌های مختلفی برانگیخت. پیشنهاد تاسیس شورای که عبارت از نمایندگان نهادهای قدرتی و جامعه مدنی باشد از طرف دادگاه قانونی اساسی قرغیزستان رد شد، اما حکومت قرغیزستان با تلاش دیگری می‌خواهد یک چنین شورا را تاسیس دهد.
مخالفین دولت قرغیزستان حدس میزنند که با نظرداشی روز تا روز در صحنه های سیاسی نمایان شدن پسر قربانبیک باقیف و میخواهد راه پسرش را به سوی قله های بلند قدرت در قرغیزستان هموار کند. با جزئیات بیشتری موضوع میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
در این شب و روز در قرغیزستان یک موضوعی بحث محافل اصلاح قانونی اساسی است و در پس منظر این اصلاحات یک مسئله مطروحه اهداف است که مبتکری این اصلاحات رئیس جمهور قرمانبیک باقیف دنبال میکند. فعلا مجموعه اصلاحات به قانون اساسی قرغیزستان در دست بررسی کمیته های جوگورگو کنش پارلمان آن کشور قرار دارد و بنا به آخرین خبرها این کمیته ها و همین طور وکیلان پارلمان از حزب حاکمی آقژال و حزب کمونیست از این طرح اصلاحات پشتیبانی کرده اند. قبلا دادگاه قانون اساسی قرغیزستان مجموعه پیشنهادی اصلاحات به این قانون را به صورت عموم تصویب کرد، ولی به استثنای یک بند اساسیش که مربوط به صلاحیت های شورای ریاست جمهوری یک نهاد جدید مشورتی در ساختار دولت قرغیزستان است. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور باقیف این شورا باید صلاحیت تعیین رئیس موقت جمهوری در صورت کارنشایمی رئیس جمهور فعال را می داشت، اما دادگاه قانون اساسی در هفته گذشته ضمن بررسی مسئله به چنین نتیجه رسید که شورای ریاست جمهوری یک نهاد مشورتی است و به این دلیل حق تعیین رهبری اولی کشور را صاحب شدن نمیتواند. در پی این قرار دادگاه مشاوران قرمانبیک باقیف با یک اندازه تجدید نظر در این طرح اصلاحات اکنون تاسیس یک شورای ذی صلاح دولتی را پیشنهاد کردند که صلاحیت های فوق العاده از جمله حق تعیین رئیس جمهوری موقت قرغیزستان را در حالات استثنایی خواهد داشت. عمربیک تکیبایف رئیس حزب مخالف اتمکان میگوید دولتداران کنونی اهداف و غرضهای خاص خود را دنبال میکنند و این است که میخواهند با هر راه و وسیله و در هر لباس ممکن، خواه در جامعه شورای ریاست جمهوری و خواه در پیراهن شورای دولتی، به اهداف خود برسند.
آنها خود سردرگم شده اند که چی کار کنند. اول خواستند شورای ریاست جمهوری تأسیس بدهند که طور معلوم شد حق تعیین رهبری موقت را داشتن نمی تواند و همین دلیل اکنون جهت تأسیس شورای دولتی اقدام کرده اند.
اما جانبداران دولت اصلاحات قانون اساسی را در شرایط کنونی قرغیزستان یک امر لازم خوانده میگویند. تاسیس شورای دولتی هرچند کار خیلی مهم، ولی تنها یک جزئی اصلاحات کلی قانون اساسی است. زین‌الدین قرمانوف رئیس جوگورگو کنش پارلمان قرغیزستان میگوید شورای دولتی یک وسیله دیگری ارتباط بهتر میان دولت و جامعه شده حتما به تامین خوبتر شفافیت کار رهبران کشور مساعدت خواهد کرد.
پرزیدنت جالس قنا
این شورا برای آن لازم است که رئیس جمهور تنها خودش قرار قبول نکند، بلکه تصمیم ها باید بر پایه مشورت تصویب شوند و شفاف باشند. این شورا لازم است که تا به مقام های مهم دولتی افراد در واقع شایسته انتخاب و تعیین شوند. به شورای دولتی نه فقط رئیس پارلمان، رئیس جمهور، سروزیر، رئیس دستگاه و برخی از وزیران شامل خواهند شد. این شورا نمایندگان جامعه را نیز در بر خواهد گرفت.
طبق قانون اساسی فعلی قرغیزستان در حالات استثنایی، مثلا در صورت مریضی و یا مرگ نابهنگام پرزیدنت، صلاحیت های او بر دوش رئیس پارلمان گذاشته می شوند و اگر رئیس جوگورگو کنش هم نتواند این صلاحیت ها را اجرا کند، رهبری را سروزیر بر عهده می گیرد. مخالفین قرغیز میگویند یک غرض اصلی استاده در پس این همه اصلاحات اخیر قانون اساسی تلاش هموار کردن راه به سوی قدرت به فرزندان رئیس جمهور قرمانبیک باقیف است که در حالات استثنایی محض آنها بتوانند به کرسی پدر خود بنشینند. به نظر مخالفین محض به همین دلیل مقامات بیشکک میخواهند صلاحیت تعیین رهبری موقت کشور را به یک نهاد غیر منتخب اعطا کنند. مقر چولپانبایوف، یکی از رهبران جنبش مردمی، یک تشکل تازه بنیادی مخالفین قرغیز، میگوید بیشکک با این اقدام خود قدم بزرگ به سوی گذشته خیلی دور میگذارد.
اکنون چی خواهد شد؟ بدون شک پارلمان اصلاحات با قانون اساسی را تصویب خواهد کرد و شورای دولتی تأسیس داده خواهد شد و ما عملا به دوران خانگری قوقن برمیگردیم، چون که همه زمینه ها برای از پدر به فرزند تحویل دادن قدرت فراهم می شود.
ماکسیم باقیف فرزند 32 ساله رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف 3 ماه پیش رئیس آژانس دولتی سرمایه‌گذاری تعیین شد. تحلیلگران بلافاصله به دنبال انتصاب باقیف خردی به این مقام بلند دولتی بحث آغاز آمادگی بیشکک به تحویل قدرت از پدر به پسر به مانند آذربایجان را دامن زدند. به نظر تحلیلگران تأسیس شورای دولتی احتمال در صورت به علت از صحنه رفتن قرمانبیک باقیف با کرسی او نشستن یکی از اقربایش برای مثال فرزند او ماکسیم باقیف را خیلی بیشتر میکند.
سعی حکومت قرقیزستان برای تأسیس یک نهاد اضافی حکومتی و اندیشه های مخالفین دایر به هدف های این نهاد پیش از آن که به دوشنبه برگردیم، یاد رس میکنیم که قرار است پس فردا روزی 29 ینور از طریق وبسایت رادیو آزادی مصاحبه مستقیم و یا آنلاین با عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان برگزار شود.
بله، به اونهایی که تو به امروز سوالهای خود را پیشنهاد نکردن و یا اینکه فرصتی از این خبر آگاهی کردن را نیافتند، گفتنیم که شما هم استحاله نکنید و سوالهای خود را به عنوان وزیر فرستید. به اونهایی که تو کنون 72 سوال را به عنوان وزیر فرستادند تشکر میگویم و امیدواریم در آن روز به پرسش خود حتما پاسخ خواهند یافت. از جمله میرزا از خوران تپه که از وزیر پرسیده است کی ناظرانی را رشوه گیری را بس میکنند و به گفته وی معامله خوب را میآموزند.
بله، آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجی از طریق این وبسایت سوال خود را به وزیر تاجیک بفرستید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت فرهنگ تاجیکستان بعد انجام مهلت ثبت نام دوباره مؤسسه های دینی اعلان کرده است که فعالیت چندی از سازمان های غیر اسلامی در قلمرو کشور از این به بعد غیر قانونی است. زیرا به گفته وزارت این سازمان ها اسناد ضروری برای ثبت تکراری را پیشنهاد نکردند که در قطار آنها نام تنها کنیسه یهودیان نیز هست. با تفصیلات بیشتر موضوع از دوشنبه کیومر سیاتو خبرنگاری آزادی را میشنویم.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید فعالیت 9 مؤسسه دینی غیر اسلامی در کشور را غیر قانونی اعلام کرده است. سید بیگ محمد اللهیف رهبر بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ گفت این گروهی سازمانهایی هستند که تا آغاز سال 2010 اسناد برای قید دوباره دولتی را پیشنهاد نکردند.
لکه قرار هیئت مشاوره برآمد در وزارت فرهنگ، در اونجا یک بند است که شهادت نامه های منم تشکیلات های دینی که تا 1 ژانویه حجت پیشنهاد نکردند، همین شهادت نامه های و یا به اعتبار دانسته شود به همه اینها رساندگی ما قرار حیات مشاوره را.
جماعه دینی یهودیان، کلیسای لیاخون، یک سازمان مسیحی، عبادتگاه بین المللی و 4 مؤسسه دینی مربوط به بپتیست های انجیلگرا از جمله این سازمان ها بودند. همچنین یک سازمان مذهبی متعلق به مسیحیان در تاجیکستان فعالیتش را با قرار خود مؤسسانش به هم زده است. آقای محمد الوف میگوید علت پیشنهاد نکردن اسناد از سوی بعضی از سازمان های غیر اسلامی برای آنها نیز روشن نیست.
جماعه دینی یهودیان که پیش فعالیت داشتند حالا عموما به ما مراجعه تا امروز هم مراجعه نکردند. توی بین المللی یا اینکه کلیسای لیاخانا انجیلی، من همینو با کدام سبب پیشنهاد نکردند نمیدونیم سببشون، تا امروز مراجعه نکردند.
میخائیل عبدالرحمنوف خاخام تنها کنیسه یهودیان در دوشنبه نگفت که مشخصا مشکلی مربوط به پیشنهاد سندها برای به قیدگیری کنیسه از چی عبارت است، ولی گفت آنها تا هنوز نتوانستند منزلی را که از حسن اسدالله زاده دادر عروس پرزیدنت و رهبر اوریون بانک به تحفه گرفتند به نام خود ثبت کنند.
هم بعضی مسائل ببینیم باید کنیم، میبینیم دا و میبینیم با پیشکی از دستن بوی، لیکن مقصد است.
حالا پیروان این کنیسه بیشتر از 200 نفر گفته میشد که اکثریت آنها یهودیان بخاری و کارمندان سفارتخانه کشورهای خارجی در تاجیکستان بودند. در سال 2008 به دلیل ساختمان قصر ملت مقامات دوشنبه بنای یهودیان را در مرکز این شهر تخریب کردند. یهودیان تاجیکستان بیشتر از یک سال بدون منزل بودند، ولی سال گذشته بعد از سفرش به نیویورک حسن اسدالله زاده بنایی را در مرکز دوشنبه به یهودیان تقدیم کرد. این شب و روز در دوشنبه پیدا کردن مسئولان کلیسای بین المللی و مؤسسه دینی لیاخون غیر امکان است، ولی از فعالیت غیر قانونی نو سازمان غیر اسلامی در تاجیکستان در حال اعلام شد که مهلت قید دوباره مؤسسه های دینی در اداره امور دین در وزارت فرهنگ انجام شده است. ثبت نام تکراری سازمان های دینی در ماه ایول سال گذشته در پی به مرحله اجرا
اجرا در آمدن قانون نوی آزادی وجدان و اعتیادهای دینی اثر گرفته شد و این قانونی بود که طول 4 سال مورد بحث و بررسی قرار داشت و از سوی سازمان‌های دینی و بین المللی به عنوان قانون محدود کننده آزادی‌های مذهبی تنقید شده است. سید احمد قلندر از کارشناسان امور مذهبی، هرچند ثبت نام تکراری سازمان‌های دینی که قبلا رسما فعالیت داشتند مغایر با قانون‌های بین المللی می‌داند، اما میگوید حضور جریان‌های تازه مذهبی دولت را مجبور کرده است تا نظارت از بالای همه این سازمان‌ها را شدیدتر کند.
این 2-3 سال آخر حقیقتاً زمانی بود که زمانی وارد شوی جریان‌ها و اندیشه‌ها و عقیده‌هایی که زمینه‌های سنتی و عنعنه‌ای در این مرز نداشتند و همین وارد شدن عقیده‌ها احتمالیت امروز هست یا فردا هست یا چند بعد بیرون شدن کدام یک فتنه و اختلاف در مابین جامعه به میان آوردنش ممکن است.
فعلا در تاجیکستان 72 سازمان غیر اسلامی رسما فعالیت میکنند، در حالی که این رقم در سال گذشته به 81 و در 2 سال پیش به 84 عدد میرسید. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلام وزارت فرهنگ تاجیکستان دایر به تعدادی از سازمان‌های مذهبی که به گفته این وزارت سری وقت سندهای خود را برای ثبت تکراری پیشنهاد نکردند و زیر حال فعالیتشان غیر قانونی است.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و من تایری سفر با اتفاق همکارم حرمگل خادیر در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم با ما هستید. و ساعت هم در دوشنبه 7:30 شد در شهر پراگ، 3:30 بعد از ظهر. در این فرصتی برنامه یک ترانه میشنویم و بعدا برمیگردیم برنامه را با گزارش های بعدی ادامه میدهیم.
ای دلبری مزنانه بیرون شو تو از خانه، رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو عاشق سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه. بیا تو بیا تو دست قدی سو و چشمان زیبا من کن به تو جادو، بیا تو بیا تو دست قدی سو و چشمان زیبا من کن به تو جادو.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر که در استودیوی دوشنبه شما رو همراهی میکنیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
باسی نیروگاهی سنگتوده یک با شرکت برق تاجیک تا کجا خواهد کشید؟
تجلیل 65 سالگرد آزادی اردوگاه مرگ اوسوینسیم در لهستان.
انتظاری ها از کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان که فردا در شهر لندن آغاز می‌یابد.
استقبال گرم از فیلم نیمروز راستین ناصر سعیدوف کارگردان تاجیک.
تأثیر حوادث به فرهنگ نامگذاری در بدخشان.
و پیش از اون که برگردیم به تاجیکستان سر میزنیم به کشورهای دیگر. امروز بازماندگان هولوکاست، سابقه داران شوروی و رهبران سیاسی برای تجلیل از 65مین سالگرد آزادی بزرگترین اردوگاه مرگ متعلق به نازیان یا ناسیستای آلمان در لهستان گردی هم آمدند. اردوگاه اسمنتین بر رمزی ردناپذیر قتل عام از طرف آلمان فاشیستی تبدیل یافته است و حالا در روز آزادی این اردوگاه خاطره قربانیان هولوکاست را گرامی می‌دارند. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خالزاده.
مراسم 65مین سالگرد گرامی داشت از خاطره قربانیان هولوکاست در روز آزادی اردوگاه آسوینسیم برگزار شد. این اردوگاه را سربازان شوروی از آلمان نازی آزاد کردند. سال 2005 سازمان ملل متحد این روز را روز بین المللی یادبود هولوکاست اعلان کرد و از آن وقت تا به حال هر سال این سنه را خاطر نشان میکنند. در مراسم 65مین سالگرد آزادی این اردوگاه 100 نفر سربازان شوروی شرکت کردند. آنها یک جا با همسنگران خود این اردوگاه را آزاد کرده بودند. در این مراسم بازماندگان این اردوگاه لخ کاچینسکی رئیس جمهور پولشه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کردند. میر لو سرخاخام یهود که در پولشه به دنیا آمده است و در آوان کودکیش از این اردوگاه رهایی یافته است مراسم دعا را رهبری میکرد. پولشه میگوید دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است، ولی وی با بعضی مصروفیت ها از شرکت دست کشیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید محمد برکه قانونگذار عرب نیز در هیئت اسرائیل در این مراسم شرکت داشته است. عرب های اسرائیل از وی انتقاد کرده اند و گفته اند وی در زمان نامناسب به هیئت اسرائیل پیوسته است، زیرا در مرحله کنونی میان اسرائیل و فلسطین تشنج اوج گرفته است. اما برکه گفته است که در این مراسم از سیاست های اسرائیل بر ضد فلسطین انتقاد خواهد کرد. اردوگاه آسوینسیم در جنوب پولشا جایگیر است و بر رمز یا سمبول قتل عام آلمان نازی تبدیل یافته است. بیشتر از 1 میلیون نفر در این اردوگاه در کشتارگاه های گزی و از بیماری ها و گرسنگی جان دادند تا زمانی که 27 ینوری سال 1945 سربازان ارتش سرخ شوروی 7000 نفر دیگر را نجات دادند. جرسی میخنول یکی از این نجات یافتگان چنین میگوید:
راس بو تاکش میشیده واجی ایتام شکلون دادی نسنا.
زمانی که ما به شستشو میرفتیم آنها ما را برهنه تفتیش میکردند و آن با اشاره انگشت وابسته بود که به تو اجازه میدهند یا نمیدهند. این لحظه خیلی غم انگیز بود، زیرا سرنوشت آینده تو به اشاره انگشت افسر اس اس بستگی داشت.
بیشتر قربانیان این اردوگاه یهودیان اروپایی بودند و نابودی آنها تصمیم نهایی آدولف گیتلر رهبر نازیان بود. ولی در هولوکاست نمایندگان ملت‌های دیگر، مخالفان سیاسی و دیگران نیز کشته شدند. در مجموع در هولوکاست 6 میلیون یهودیان کشورهای اروپایی زیر تصرف آلمان نازی به قتل رسانده شدند. قبل از آغاز مراسم رسمی گرامی داشت از قربانیان اردوگاه آسوینسیم، شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در بوندستاگ پارلمان آلمان سخنرانی کرد. همزمان در شهر کراکوی پولشا 700 نفر گردی هم آمدند و زیر عنوان به مردم اجازه زیست دهید همایشی بین المللی برگزار کردند.
نور محمدی خالزاده گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و گزارش داریم دایر به محکوم به زندان شدن 10 نفر با گناه عضویت در سازمان تندروی حزب التحریر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاه شهر خوجند یک گروه 10 نفری حزب تحریر را با گناه فعالیت در حزب تحریر از 8 تا 15 سال محکوم به زندان کرد. این افراد در میانه های سال گذشته از جانب مقامات انتظامی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمون معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
بنا به معلومات دادگاه خوجند 10 نفری به حبس محکوم گشته با جرم عضویت در حزب التحریر ساکنان مرکز ولایت و ناحیه باباجان غفوروف و همگی جوانان از 20 تا 40 ساله می باشند. شهادت خالق و رئیس دادگاه خوجند که مرافعه پرونده این افراد را انجام داده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یکتش امنیسی و فرومات سخت کاری بود، تحریر نبود، وای این تحریر همش 10 تصف شد خشنیم تو پونزه و نیمه.
شهادت خالقاوه رئیس دادگاه خوجند صحبت نکرد. خانم خالقاوه به دلیل هنوز نیروی قانونی نگرفتن حکم دادگاه نام و نسب محکوم شده ها را ذکر نکرد. بر پایه معلومات دادگاه 10 نفری محکوم گشته به زندان در نیمه سال گذشته 2009 از جانب کارمندان مقامات امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. دادگاه خوجند میگوید آنها به سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی حزب التحریر در سالهای 2000-2005 شامل گشته تا زمان بازداشت فعالیت را ادامه می دادند. زمان بازداشت کارمندان امنیتی و انتظامی از منزل آنها ادبیات و ورقه های مربوط به حزب التحریر از جمله کتاب نظام اسلام را کشف و مصادره کردند. شهادت خالق و رئیس دادگاه شهر خوجند که بازبینی پرونده این گروه را انجام داده است گفت در ضمن مرافعه محکوم شدگان به گناه خود اقرار و اظهار پشیمانی کردند، ولی این ادعا را برخی از وکیلان دافع محکوم شدگان رد میکنند. به گفته سعید جان سعیدوف وکیل دفاعی یک نفری محکوم شده، زیر حمایه‌اش به حکم دادگاه راضی نیست چون که وی 3 سال اینجانب عملا فعالیت در حزب التحریر را قطع کرده بود. به گفته وی مقامات حفظ حقوق و دادگاه با اعضای سابق حزب التحریر که دیگر علاقه خود را با این سازمان پنهانکار مذهبی کندند شدیدانه برخورد میکنند و در بسیار موارد وقتی بازداشت و تفتیشات اولیه اعضای حزب التحریر به وکیلان مدافع دسترسی ندارند. در 3 سال اخیر برای بار اول چنین گروهی کلان اعضای حزب التحریر در ولایت سوخت کشف و زندانی کرده شد. مقامات انتظامی سوخت میگویند فعالیت حزب التحریر در منطقه شمالی تاجیکستان از سال 2007 میلادی به این سر رو به کاهش نهاده، در 3 سال اخیر حدود 30 تن از منصوبین آن بازداشت و زندانی شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محکوم به زندان شدن 10 نفر با اتهام عضویت در گروه تندروی حزب التحریر که هدفش تأسیس یک خلافت اسلامی در آسیای مرکزی بوده است.
شنونده عزیز، برای دریافت متن این گزارش لطفاً به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org مراجعه کنید. و در تاجیکستان میمانیم و میرویم به جنوبی کشور که در آنجا مقامات میگویند یک قاچاقبری مواد مخدر را با مقدار زیادی افیون و سلاح بازداشت کردند. مومن احمدی گزارش میدهد.
کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شورابود عین الدین ولد شرافالدین رهبر یک گروه قاچاقبر افغان را در موضع یال این ناحیه هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت کردند. نعمت نعیمف سردار شعبه کارهای داخلی این ناحیه میگوید هنگام بازداشت از قاچاقبر 43 کیلوگرم مواد نشئه‌دار نوع ماریخوانا و دو نارنجک تمغه F1 مصادره شده است. با گفته سرهنگ نعیمف بازداشت رهبر یک گروه قاچاقبر معنای بسته شدن یک راه انتقال مواد مخدر در یش رو بود رو دورات
شهروند جمهوری افغانستان در وقتی انتقال دادن مواد مخدر به دست افتید. در نتیجه از دست 43 کیلوگرم مواد مخدر ماریخوانا و دو نارنجک دستی تمغه F1 مصادره کرده گرفته شد.
این هم در حالی است که به گفته ابراهیم عزیزوف رئیس ناحیه شروبود سال 2009 در سرحد ناحیه هنگامی زد و خورد 10 قاچاقچی هلاک شده است. در همین حال جناب عزیزوف فعالیت مرزبانان را در سمت پیشگیری گردش غیرقانونی مواد مخدر قناعت بخش ارزیابی کرد. هرچند با گفته وی با سبب دشوار نظارت بودن مرز حدود نوحیه تا کنون سرحد پورا محافظت نمی شود.
بگیم که در سرحد کارو خوب است، نه اونقدر خوب است، چون که وقتی که سرحد شکنی که باشد نشان می دهد که در حقیقت کار اونقدر خوب نیست.
نوحیه شورابد در منطقه کلوب با دولت اسلامی افغانستان 156 کیلومتر خط مرز مشترک دارد. طبق اطلاع رسمی در موضع‌های کسنگذر این نوحیه گروه‌های پنهانی قاچاقبران افغان تا هنوز هم فعالیت دارند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مسئولان نیروگاه برقی آبی سنگ توده یک در جنوب تاجیکستان افزایش قرض تاجیکستان برای استفاده از نیروی برقی تولید این نیروگاه را مشکلی اصلی در راه فعالیت منظم این نیروگاه ارزیابی کردند. با گفته این مسئولان، همکنون میزان قرضداری شرکت برقی تاجیک در نزد این نیروگاه که مجری اصلی آن دولت روسیه است 24 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. مقامات شرکت برقی تاجیک اسیسور نظر در مورد پرداخت نکردن مبلغ استفاده این نیروی برقی نیروگاه سنگ توده یک خوددار کردند. تفصیلات در گزارش همکارمون خورشید همدم در شهر دوشنبه.
هنگامی که در 6 ماه قبل نیروگاه سنگ توده یک واقع در جنوب تاجیکستان با سرمایه جانب روسیه مورد بهره برداری کامل قرار گرفت، اجرای این پروژه عامل گسترش هرچی بیشتر روابط و همکاری های دو کشور ارزیابی گردیده بود. مقامات تاجیکستان بیشتر راضی از آن بودند که نیروگاه فعال شده و مشکل تامین مردم با نیروی برق در قلمرو کشور تا اندازه رفع می‌گردد. البته با گذشت زمان خواسته های تاجیکستان در این زمینه تا جای برآورده شدند، زیرا آنگونه که شیرعلی گل وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در نشست با خبرنگاران در هفته گذشته در شهر دوشنبه گفت، در نیروگاه سنگ توده یک در سال 2009 حدود 1,700,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. در واقع این جای بحث نیست که تولید نیروی برق در سنگ توده یک مایه خوشحالی جانب تاجیکستان است، ولی افزودن مبلغ استفاده از نیروی برق این نیروگاه دردسری را برای آنها ایجاد کرده است، چون با گفته مسئولان شرکت سنگ توده یک حجم قرض جانب تاجیکستان به خصوص شرکت برق تاجیک حالا به 24 میلیون دلار رسیده است. ولادیمیر بلوف رئیس کل شرکت سنگ توده یک در یک گفتگوی تلفنی با رادیوی آزادی گفت:
البته به سبب قرضداری تاجیکستان از سنگ توده یک وضع مالی نیروگاه خوب نیست. از یک سو قرض پرداخت معاش کارمندان نیروگاه که 140 نفر را تشکیل می‌دهند و 75% آن شهروندان تاجیکستان هستند افزوده است و از سوی دیگر شرکت مبلغ مالیات را نیز پرداختن نمی تواند. تلاش داریم، اما آینده فعالیت چی خواهد شد نامعلوم است.
با گفته ولادیمیر بلوف، هر یک کیلووات ساعت نیروی برق تولیدی نیروگاه سنگ توده یک با جانب تاجیکستان با قیمت 1.7 سنت آمریکایی فروخته می شود. بعد این ترتیب از زمان فعال شدن این نیروگاه در تابستان سال گذشته میزان بدهی شرکت برق تاجیک دو برابر افزوده است. قبلا آن زمانی که قرض برق تاجیک برای استفاده از نیروی برق تولید نیروگاه سنگ توده یک مبلغ 11 میلیون دلار را تشکیل داده بود، رهبران این شرکت هشدار داده بودند که در صورت نپرداختن مبلغ قرض کار این نیروگاه را باز می‌دارند. آن زمان رئیسی این نیروگاه را رحمت الله الجنوب به عهده داشت، ولی گفته می‌شود در پی فشار جانب تاجیکستان وی از فعالیت در این وظیفه دست کشید و حالا در روسیه به سر می‌برد. مسئولان شرکت برق تاجیک در مورد قضیه قرضداری خاموشی را اختیار کردند، اما محمد خوجا نرزولایف سردار شعبه فروش برق وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفت، بر اساس توافق میان برق تاجیک و شرکت سنگ توده یک، جدول پرداخت قرض تهیه شده و جانب تاجیکستان وابسته به امکانات‌هایش این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. محمد خوجا نرزولایف سبب‌ها و پیامدهای مشکل قرضداری شرکت برق تاجیک را چنین شرح داد:
سبب اساسیش البته این در عوض مشکل مالیوی قرار داشتن خود برق تاجیک، وابسته از آن خراجات هایی که شرکت انرژتیک دارد مبلغ جمع شده نسبتاً کم حساب می شود. این یک. دوم سببش همین که نرخ میانه فروش برق در ساختار انرژتیکی کشور موجوده از نرخ برقی که برق تاجیک از سنگ توده یک خریداری میکند پست است. پیامد منفی این البته هست از نقطه نظر اقتصادی. قرض زیاد شده رفتن میگرد روز تا روز. اگر اینا راهش یافته پرداخت نشود و قرض کم کردن حرکتش نکند، اگر بلخ تاجیک کوین جنجالی کشاکش اقتصادی با سطح بالایی برآمدنش ممکن.
کارشناسان نیز بر این باورند که وجود این قضیه در رابطه تاجیکستان و روسیه که در یک سال اخیر مناسبت خوبی هم نداشتند تأثیری منفی به بار خواهد آورد. از سوی دیگر پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک معتقد است که چنین وضع مانع در جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان خواهد شد.
تأکید میکنم که ما حاضر یک فضای فراهم میاریم برای سرمایه‌گذاران خارجی، لیکن اونها در همون نمونه فکتور یک منظره دیگر میبینند. البته با این سبب میتونم در آینده این تاثیر است، تاثیر منفی با تمامی خواهش سرمایه‌گذاران خارجی آمدن به کشور.
ضمناً نیروگاه سنگ‌تودایک با ظرفیت سالانه 670 مگاوات بزرگترین طرح انرژی در قلمرو کشورهای شوروی پیشین است که روسیه در بنیاد آن مبلغ 700 میلیون دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده است. با این دلیل 75% سهمیه نیروگاه نیز در اختیار روسیه است. محض این وضع جانب تاجیکستان را وادار کرده است تا نیروگاه راغون با ظرفیت 3600 مگاوات را با سرمایه داخلی بسازد تا مالک اصلی آن دولت تاجیکستان باشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگ‌تودایک به مقدار 24 میلیون دلار. شنونده ارجمند، اگر فکر و اندیشه در این زمینه دارید، پس با بحث دوستان دیگر دایر به همین گزارش در وبسایت رادیو آزادی همراه شوید، ozodi.org و یا ozodi.tj. اما بحث دیگری که امروز در وبسایت رادیو آزادی داغ شد، بحث دایر به فیلم اواتار، فیلمی کارگردانی معروف آمریکایی است که پولی از فروش آن به دست آمده از پول بودجه تاجیکستان هم بیشتر است. همایون شهریار، مسئول وبسایت، این بحث را برای ما و شما خلاصه میکند.
فیلم اواتار از جیمز کامرون رکورد تیتانیک را شکست و پرفروشترین فیلم در تاریخ سینمای جهان گردید. یک خواننده آزادی از نیویورک میگوید برای دیدن این فیلم در یکی از سینماخانه های نیویورک تنها برای خریدن چیپتا بیشتر از 2 ساعت در نوبت ایستاده است. این خواننده نوشته است فیلم در حقیقت قابل تماشا است، علل خصوص منظره های در این فیلم تصویر شده. این خواننده هنگام تماشای این فیلم با فکر افتاده است که اگر یک انسان عادی به مانند جیمز کامرون چنین منظره ها را تصویر کرده باشد، پس جنت المأوا چگونه باشد که آن را الله تعالی آفریده است. این خواننده آزادی مطمئنم که از شرکت عصر 21 آفرنده این فیلم هیچ مبلغی برای تبلیغش نمیگیرد، با همه تحصیل داده است این فیلم را تماشا کنند، نه با چشمان عادی بلکه با چشمان منطق. خواننده دیگر هم از بریتانیای کبیر نامه نوشته است و در هم‌آوازی با خواننده قبلی گفته است این فیلم معنی عمیق دارد. مستونه از مسکو هم این فیلم را تماشا کرده است. مستونه می نویسد تماشای آن از طریق پرده سینما خیلی سرهیجان تر می باشد، مخصوصا اگر آن را با فرمت 3D نگاه کنید با پوشیدن عینک مخصوص. بشک هنگام تماشای این فیلم خود را همراه قهرمانان آن حس می کنید. قوه تخیل نویسنده فیلم نامه و کارگردانی آن انسان را در حیرت می گذارد. آنها یک جهان نو را با معیارهای زیبایی شناسی نو خلق کردند. بابی تماشا دارد این فیلم، خلاصه کرده است مستونه. خواننده چهارمی ما نام خود را جیمز کامرون نوشته و گفته است فیلمی اواتار برای آن اینقدر فیلمی بزرگ شد که در حقیقت در این فیلم کمانده پروفسیونال های بزرگ سینمای جهان سهم خود را گذاشتند. این یک بار دیگر با آدم ها اثبات میکند که هر یک آدم باید کار خود را کند. من باوری کامل دارم که اگر در تاجیکستان عزیزمون در وظیفه های دولتی آدم های پروفسیونال نه بلکه خش و تبر یک اولاد کار کنند، تاجیکستان نیز خیلی پیش میرود، گفته است این خواننده.
خواننده دیگر هم شما باشید و فکر اندیشه های خود را از طریق ozodi.org و ozodi.tj به ما بفرستید، یا از طریق گوشه خبرنگاری مردمی خبری دارید به ما ارسال کنید و یا عکسی عجیبی را هم که برداشتید. مثل شاه منصور شاه میرزا نماینده تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی ایکویا سازمان همکاری اقتصادی که خبری جالبی هم دایر به نمایش فیلم تاجیکی در ایران فرستاد و ما با خودی و دایر به این فیلم صحبت داشتیم. اولین روزی داوری فیلم های جشنواره دهه فجر ایران مربوط به کشورهای عضو ایکو روز سه‌شنبه 26 ژانویه در تهران با داوری فیلم نیمروز راستین با کارگردانی ناصر سید فیلمساز تاجیکستان آغاز گردید که در این بخش از جشنواره 17 فیلم از 7 کشور عضو ایکو تاجیکستان، افغانستان، ایران و ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان شرکت نمودند. در صحبت با شاه منصور شاه میرزا خواستم تا دایر به استقبال فیلم تاجیکی بگوید.
در روز اول این بازبینی داوران فیلم کارگردان تاجیک با نام نیمروز راستین ساخته ناصر سعیدوف با نمایش گذاشته شد و بنده هم که به عنوان هیئت داوران در اونجا شرکت داشتم بسیار مشاهده کردم که داورها از تماشای این فیلم به وجد آمدند و غیر منتظره واقعا یک میشود گفت که در سینمای امروز تاجیکستان این فیلم یک پدیده نو بود با توجه به هنری کارگردانی و ظرافت های یک فیلم ساز و با توجه به موضوع نوی آن که اختصاص یافته بود به مشکلات مرزی کشورها.
میتونید داستان فیلم را به طور فشرده تصویر کنید؟
کارگردان یک صحنه های را به نمایش گذاشته بود که واقعا دلی تماشابین به درد می آورد. منظره اساسی فیلم در یک روستا می گذارد که اسمش سفیدابی بالا هست و در پایان تر از این سفیدابی پایین یک روز مرزبانان روس میاند سیمخار می گذارند و خلاصه مرزبندی می کنند و در همین لابلا یک قهرمان اساسی فیلم که با نام کیریل ایوانویچ که نماینده ملتی روس و کارمند اداره هواشناسی است یک شاگرد داشت از اهل همون سفیدابی بالا با نام نیلوفر که از دخترای محلی تاجیکی بود و این دختر با فسر دانشوی از سفیدابی پایین قرار بود که اینا ازدواج کنند ولی یک روز میدوند که اونجا مرز کشیده شده است و مثلا اینا میمونن عروس این بر داماد اون طرف اینا همطور مونده بود است کنند حتی مثلا پدر نیلوفر پیر نظر که این وقت مادرش را دردی زادن فرا میگیرد میخواهد اون رو به بیمارستان برد اینا با مشکلات مرزی روبرو میشوند و همینطور یک استاده که در سفیدابی پایان درس میگفت از میان سیمخار این بار به صورت تختی همون سیف هم مونده بود اون بار بچه ها اون طرف سیمخار با اینا درس میداد.
یعنی پیام فیلم سیاسی هست؟
البته پیام فیلم یک رمز و رازهای مربوط به سیاسی دارد که مثلا با وجود اینکه کشورها و دولتها سیاستهای خود را پیاده میکنند ولی مردم همچنان یکی هستند. مردم از همگرایی عمیق برخوردارند و هیچ چیز حتی این سیمخارهای مصنوعی نمیتواند مصنوعی و راستین نمیتواند فاصله میان آنها ایجاد کند. حتی در روزی عروسی نیلوفر عزیز نماینده های مثلا قرقیزستان بودن اونجا که ما میدونیم که تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان هم گاه مشکلی مرزی داشت و آدمو کلاهی به اصطلاح یکی از اشتراکچیان توی مشخص است که این نماینده ملت قرقیز است.
و راجع به فیلم های دیگر تا کنون چند فیلم دیگر به نمایش گذاشته شد برای بهای داوران و کدامی از آنها بازم جلب توجه میکرد در این میان؟
امروز روز دوم به اصطلاح نمایش بازبینی هیئت داوران بود که در این روز فیلم های کشور افغانستان و قرقیزستان در حال نمایش است و هنوز داورا از به اصطلاح تالار سینما بیرون نیامدن که من نظرات آنها را برای شنوندگان عزیز بیان کنم.
اما مؤلفان خود فیلم ها هم هستند یا کارگردان ها در جشنواره شرکت میکنند؟
نه آنها الان هیچ کدوم از کارگردان ها و مؤلفان فیلم دعوت نشدند چون که هنوز غالب آزمون اعلام نشده است و به محض که غالب اعلام شد برنده اعلام شد همون مبلغی که 2000 یورو که مؤسسه فرهنگی ایکو اختصاص داده است و نیز مقامات جشنواره دستندرکاران جشنواره یک جایزه های را در نظر گرفتند این در روزی جنبستی کینوفستیو جشنواره که بعد از یک هفته دیگه انجام می شود پس از انجام می شود آنها دعوت می شوند به تهران و این جایزه ها با آنها سپرده می شود.
شما منصور شامیرزا نماینده تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو و سازمان همکاری اقتصادی با مجله شامگاهی صحبت می کرد و شنونده ارجمند با این صحبت و بخش اولی برنامه ما به پایان رسید.
بسیار سپاسگزاریم که تو این لحظه با ما بودید. بعدی پخش یک ترانه برنامه های آینده ساز و علم و فناوری تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
تو دارم آهزی همان نرگسی جادوی تو دارم دردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم کردی گذرست باقی دلم ای گل هزی همان نرگسی جادوی تو دارم هر دی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم